بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم ایام سوگواری حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم، خدمت عزار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در چهارمین جلسه از تدریس بخش شفاعت بیان الفرقان خدمت بزرگواران هستیم. صفحه 1023 مقدمه اول خونده شد، رسیدیم به مقدمه دوم. گرچه این مقدمه را هم می‌فرمایند در کتب خود بیان کردیم، لکن به بیان مختصری ناچاریم. عقیده شیعه درباره انبیا و ائمه علیهم السلام اینه که تمام آنان حتی حضرت ختمی مرتبت در تمام مراحل وجود، نوری، روحی، جسمی، مخلوق و مصنوع و مجعولن، ولو اینکه حقیقت و کیفیت مصنوعیت را ندانیم و سنخن غیر حقیقت خالق متعالن و در تمام مراحل بنده و محتاج اوین به جهت نهایت عبودیت پروردگار به مقام دنا و تدلا رسیده، دارای علم و قدرت و بالجمله به امر و اذن و مشیت خداوند دارای سلطنت بر ماسوا الله می باشه. نکته ای که مطرحه، خب محمد ابن عبدالوهاب و دو نفری که از اینها خط می گیره، ابن تیمیه و ابن قیم جوزی، اینها قائلن که توسل به حضرات معصومین که شیعه میکنه و قائل به شفاعت اینها هست، این شرک. و جمعی از مفتیای وهابیت رو همین عقیده شیعه اونها رو مشرک و محدور و دم دانستن، خون اونها رو حلال دانستن. گفته شد که شیعه هیچ گونه اعتقادی بر این نداره که وجود نازنین ائمه معصومین علیهم السلام اینها به خود هستن، مستقل از ذات خداوند هستن، مالکیت به ذات دارن، مالکیت به ذات نسبت به کل ماسوا الله دارن. چنین اعتقادی نداره، بلکه ائمه معصومین رو ما مخلوق می‌دانیم و این بزرگواران افتخارشون بر بندگی خداوند بود، بر اطاعت و خضوع و خشوع نسبت به پروردگار بود و حتی قائلیم که هیچ گونه سنخیتی بین ائمه معصومین، حالا چه در مرحله نوری، چه در مرحله روحی، چه در مرحله جسمی، با ذات ربوبیت نداره. و حقیقتی است که وجوب وجود به ذات داره و کلن مخلوقات عدم وجوب وجود به ذات دارن و بین وجوب وجود به ذات و عدم وجوب وجود به ذات هیچ گونه سنخیتی وجود نداره، تباین ذاتی هستش. حتی نسبت به ائمه معصومین و انوار مقدسه ایشان با ذات ربوبیت. این به عنوان یه نکته ای که شیعه به اون اعتقاد داره. لذا خب ما هم مشرک میدانیم اگر کسی قائل به شفاعت باشه یا ما توسل بکنیم به این صورت که ائمه معصومین را مخلوق خدا ندانیم، یک حقیقتی در عرض خدا بدانیم، یک حقیقتی به خود و مستقل بدانیم. ما هم اعتقاد داریم که چنین توسلی قطعا توسل شرکامیزه، چنین خواسته ای از اینها شرکامیزه. اما ما چون این حرفی نمیزنیم، میگیم که کل ائمه معصومین اینها به او هستن، اونها مخلوق به او هستن، منتها آبرومندن که در پرتو نهایت عبودیت پروردگار به مقام دنا فتدلا که اون بحث معراج پیامبر رو مطرح میکنه که به یه مقامی رسیدش که تا حالا هیچ موجودی به اون مقام نرسیده بود، این شرافت رو که مطرح میکنیم در پرتو عبادت و بندگی خداوند متعال اینها مطرح شده. و مقام عبودیت آنها پیوسته محفوظ بوده و افتخار آنها به بندگی و اطاعت، و هیچ زمانی بنده به مقام الوهیت نمیرسه و فنای در ذات خدا غلطه. و معنی روایت معروف در افواه، افواه یعنی در دانها، این چیزی که پیچیده بین مردم، عبدی اتعنی حتی اجعل که مثلی، ترجمه این حدیث اینه که بنده ام از من اطاعت کن تا تو را مانند خود سازم. بر فرض صحت و صدور این است که خداوند می‌فرماید بنده من اگر من را چنان که سزاوار است اطاعت کنی تو را آیت خود قرار دهم و تو به اذن من می‌کنی آنچه معزون باشی. آیات و روایات و ادعیه در این باب از حد احصا خارجه، از حد شمارش. مقدار مختصری و در نبوت جلد دوم همین بیان الفرقان، در میزان القرآن هم جلد چهارم بیان الفرقان بیان کرد. بین یه نکته ای که متصوفه به اون قائل هستن اینه که بحثی مطرح میکنن به اسم فنای ذاتی، یعنی انسان در پرتو این که تسکیه میکنه، تخلیه میکنه، تهذیب میکنه، به اونجا میرسه که مندک که در ذات ربوبیت میشه و تشخص خودشو از دست میده و غیر از ذات ربوبیت چیزی باقی نمیماند. به این میگن فنای ذاتی. این حرف متصوفه. عرض ما اینه که در فرمایشات معصومین و در براهین عقلی اومده مخلوق هیچ وقت از مخلوقیت خارج نمیشه. حتی نبی اکرم که اشرف مخلوقات و اشرف انبیا مطرح شده، اوجم که بگیرن بازم مخلوقن. هیچ وقت مخلوق فنای ذاتی نسبت به ذات ربوبیت پیدا نمیکنه، او نمیشه. اما فنای فعلی مطرح میشه. فنای فعلی یعنی این، یعنی انسان به قدری تقرب به پروردگار پیدا میکنه، توجه به پروردگار پیدا میکنه که خداوند و حاضر و ناظر هر آن بر کنشها و رفتار خود میبینه. این میشه فنای فعلی. و تا جایی که اینقدر خودشو در محضر خدا میبینه و دور از غفلته و توجه به ذات ربوبیت داره که چشمش میشه چشم خدایی، گوشش میشه گوش خدایی، دستش میشه ید الله، تمام اعضا و جوارحش میشه خدایی. یعنی چی؟ یعنی اینقدر توجهی که به خدا داره، چشمش چیزی رو میبینه که خدا میخواد، چیزی که خداوند رضایت نداره رو نمیبینه، گوشش چیزی رو میشنوه که رضایت خدا در اون باشه، چیزی که خداوند رضایت نداره رو نمیشنوه. این میشه فناء فعلی، یعنی فعلش فانیه در اوه، اما تشخصش هست، حقیقتش هست، اون فاعل، اون مختار، بالاراده، بالمشیه، کاری که انجام میده، فعلی که انجام میده، اختیار داره، لهوان یفعل، لهوان لا یفعل، فعلی رو انجام بده، فعلی رو ترک بکنه، اما با اختیار خودش توجهش به اوست، به او حقیقت. یا گاهی اوقات میگن فنای حکمی، اینم درسته، یعنی توجهش از همه ماسوا الله منقطع میشه، اصلا در همه چی توجه به خدا داره، اصلا چیزی رو نمیبینه، فقط خدا رو میبینه. این میشه فنای حکمی. اما اینکه فنای ذاتی باشه، یعنی ذات من مندک که در ذات ربوبیت باشه و من تشخص و حقیقتم و فانی در او بکنم و از بین برم، معدوم بشم، فقط او باشه، این از تفکراتی که متصوفه دارن و اینها حرفای باطلیه و هیچ وقت این گونه نمیشه. لذا میگه اگه این حدیثی فرض کنین، چه این حدیثی که صوفی هم استفاده میکنه، عبدی اتعنی حتی اجعل که مثلی، بنده هم از من اطاعت کن تا تو را مانند خودم سازن. این میگه ظاهرش رهزنه، یعنی مانند خودم سازن، نه که خدا بشی. یه معنی دیگه اینه صفات خدایی بگیری. صفات خدایی بگیری، صفاتی که البته مسانخه با ذات ربوبیت هم نیست. مثلا خداوند متعال عادله، تو هم عادل باشی. خداوند متعال رؤوفه، تو هم رؤوف بشی. خداوند متعال عالمه، تو هم عالم بشی. خداوند متعال حکیمه، تو هم چنین بشی. این چنین معنی رو میشه در نظر گرفت. به جملات اول دعای ندبه که خلاصه و چکیده آیات و روایاته و مخصوصا فضلا به زیارت مبارکه جامعه که مشتمل بر بیان دو مقامه، میگه دو مقام در فرمایشات معصومین از جمله زیارت مبارکه جامعه، دعای ندبه استفاده میشه. یکی مقام عبودیت، اینها عبد خدا هستن، به تمام معنا عبد خدایان. لذا میبینیم که امیر المؤمنین به مانند غیر افراد بیشتر خدا رو عبادت میکنه. اگه چنانچه اینها خدا باشن یا فانی فلاح باشن دیگه این چیزا معنی نداره، که امیر المؤمنین آوردن که شبی 1000 رکعت نماز میخوندش. گاهی اوقات سنی ها انتقاد میکنن، میگن آقا ببین میشه شبی یه نفر 1000 رکعت نماز بخونه؟ خدا رحمت کنه، علامه امینی در القدیر اومده میگه مشهد رضا اومدم، حرم حضرت رضا اومدم، 40 شب من شروع کردم شبی 1000 رکعت نماز خوندم. میدین نماز مستحبی یه سری چیزهایی رو میشه انداخت. مثلا در نماز مستحبی نیاز نیست سوره بخونی، در نماز مستحبی به صورت نشسته با اشاره میتونی رکوع بکنی. میشه خیلی چیزها رو کم کرد، فقط همون مسائلی که ارکان نمازه به جا آورده شو و نماز رو پیش ببری. این میخوام میگم این شخصیت ها نه تنها فانی ذاتی نسبت، فنای ذاتی نسبت به خدا نداره اون نیستن، بلکه به تمام معنا خدا رو عبادت میکنن، به تمام معنا گریه میکردن، تضرع میکردن، خضوع و خشوع داشتن نسبت به اون حقیقت. در دعای عرفه میخونیم که در مورد امام زمان، در مورد وجود نازنین سیدالشهدا چگونه گریه میکرد و چگونه تضرع میکرد، چگونه گدایی میکرد، چگونه خضوع و خشوع نسبت به اون حقیقت لایتناهی رو مطرح کرده. پس این یه نکته، یکی مقام عبودیت، یکی مقام کمال. بله اینها در حینی که عبدن اشرفن، در حینی که محتاج به او هستن، فقیر به او هستن، خضوع و خشوع نسبت به او دارن، اما خداوند علم به اونها داده، کرامت به اونها داده، اخلاق به اونها داده، شجاعت به اینها داده، فضائل، تمام اینها رو در وجود این حضرات قرار داد. پس این هم یه نکته که توجه داشته باشیم که اینها اگر چنانچه شیعه رو مشرک میدانن، بگن ما ائمه معصومین رو عبادت میکنیم، نه ما ائمه معصومین رو عبادت نمیکنیم، ما اینها رو خدا نمیپنداریم، ما مقام الوهیت برای اینها قائل نیستیم، اینها عبد خدا هستن، به معنای حقیقی هم عبد خدا هستن. یعنی ما عبد هستیم اما سرکشیم، اما ما عبد مطیع اوه به تمام معنا. و اگر چنانچه توسل به اینها میکنیم، بخاطر اینکه مقام خداوند متعال به اینها داده، اینها آبرومندن، اینها وجیهن، میگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، اشفع لنا، شفاعت کن، دست ما رو بگیر، کمک بکن، و آبرومندن نزد خداوند متعال. پس اینم یه نکته‌ای که باید قابل توجه داشته باشیم که این اتهامی که به شیعه میزنن و شیعه رو مشرک میدانن و محدود دم میدانن چنین چیزی نیست. مقدمه سوم، عقیده امامیه بلکه تمام مسلمین نیست این است که انبیا و اولیا و مؤمنین و صلحا پس از مفارقت از این عالم زنده به نعمتهای الهی متنعم می باشند، بلکه عقیده تمام ملیین و فلاسفه بر حیات و بقای بشره که پس از مردن در عالم آخرت متنعم یا معذب می باشند. اینجا یه نکته ای رو مطرح بکنم. گاهی اوقات وهابیت میگن آقا این شیعه فهم و شعورش اونقدر نیست که وقتی یه نفر بمیره خب روحش رفته یه عالم دیگه، تو میای کنار یه قبری که بدون روح هسته چیزی رو میطلبی؟ اصلا روح متوجه نمیشه، روح آگاهی نداره. حالا اینکه کارت مشرکامیزه هیچی، تو اصلا کار لغو و بیهوده داری انجام میدی، اصلا چنین چیزی نمیفهمی. ایشان میاد میگه که خب اول روشن بشه که تمام این مؤمنین و انبیا و صلحا بعد از این که قبض روح میشن، اینها در عالم به تعبیری برزخ قرار میگیرن، متنعم میشن نسبت به نعمتهای پروردگار در این خصوص هستش. بعد یه نکته رو مطرح کردم، یه انگلت اینجا واشخ دارم اینجا، این که فرمودن که عقیده تمام ملیین و فلاسفه بر حیات و بقای بشره. نه، فلاسفه اسلامی چرا؟ اما خب فیلسوفان غرب چه این چیزی نیستش دیگه. بعضی هستن که فیلسوفان غرب اساسا ماتریالیسمن، نه اعتقاد به خدا داره نه جهان پس از مرگ. بعد مناسب بود اینجا می‌نویسن که فلاسفه اسلامی یا قسمت جمعی از فیلسوفان مثلا این گونه می آورد. خب ببینید آیه ای رو ایشون استناد میکنه در سوره مبارکه آل عمران صفحه 169، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. گمان نکنین آنان که در راه خدا کشته شدن مردگانن، بلکه زنده هایی هستن که نزد پروردگار تو مرزوقن. قرآن میگه که اینها که در راه خدا شهید شدن، اینطوری نیست که اینها زنده نباشن. میگه که توی وهابی میگه مرد، هیچ شعوری نداره، هیچ فهمی نداره، هیچ درکی نداره. میگه اینهایی که کشته شدن فقط شهید شدن. حالا انبیا رو که نگاه میکنی فوق مقام شهادت در ارتباط با اینهاست. ائمه معصومی نگاه میکنی شهید که شدن هیچی، فوق مقام شهدا رو دارن، شهدایی که به صورت معمول دارن. لذا اینجا میگه که این معنی نداره. و اتفاقا در یه روایتی هستش در صحیح بخاری در جنگ بدر، وقتی که مسلمین پیروز شدن، این اجساد کفار و مشرکین بود، پیامبر اکرم دستور داد اینها رو گفتن بیزین تو چاه، اینا رو جمع کردن ریختن تو چاه. پیامبر اومد کنار دانه چاه، خطاب کرد به این اجساد، دیدید که چنین بود، دیدید که چنان بود، دیدید که عناد ورزیدید، نتیجه کارتون چی؟ شروع کرد اینا به حرف زدن. عمر الخطاب اومد جلو گفت یا رسول الله، با اجسادی صحبت میکنی که اینها فاقد روحن؟ گفت عمر، اینها بهتر از ما میشنوند، بهتر از تو میفهمند. یعنی بحثن این که وقتی یه نفر قبض روحش جدا میشه به این معنی نیست که دستش کوتاه بشه هیچی متوجه نشه، تمام اینا رو متوجه میشه. بلکه خب حالا ببینین که یک اجساد کفار و مشرکین متوجه میشدن، بعد روح مطهر نبی اکرم و اهل بیت ایشان ولو در عالم برزخ باشه، وقتی ما استمداد میطلبیم به ارواح مقدسه اینها چطور میشه متوجه نشن؟ اتفاقا وقتی قبض روح میشه، روح شرافت و وسعت دید و اعمال قدرت بیشتری پیدا میکنه. ببینیم مثلا ما تا وقتی که تو این دنیا هستیم با چشم میبینیم، با همین چشم میبینیم، با گوش میشنویم، اما وقتی روح خارج میشه دیگه با چشم نمیبینیم، با گوش نمیشنویم. سعه دید ما وسیع‌تر میشه، سعه شنوایی ما قوی‌تر میشه، سرعت ما گاهی اوقات مثلا یک روح آنی بخواد از نقطه به نقطه دیگه، اما شما با بدن مثل این میمونه قل و زنجیر بهت بستن، نمیتونی سریع حرکت بکنی. بعد چطور توی وهابی میگی که چنین چیزیه؟ وقتی شهدا میگی که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. روایات و ادعیه در این موضوع بیشماره، و چون تفسیر را در کتاب معاد القرآن ذکر بودیم، در اینجا نیازی به تکرار نیست. سلام علیکم. خب حالا من یه نکته ای رو اینجا تا اینجا اشاره بکنم، چون خیلی تعمدم دارم که ایام در ارتباط با سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام از بحث شفاعت هم مطرح میکنیم، به مناسبت این وارد شفاعت امام حسین هم بشیم. روایات در باب شفاعت امام حسین قوقاه، یعنی خیلی عجیب و غریبه. حالا من یه نمونه هایی رو خدمت بزرگواران عرض میکنم، باز دیدیم که فرصت شد ادامه متن کتاب رو میخونیم. پس ما فعلا تا اینجا مطلب خوندیم، اما شرک در عبادت و عمل تا اول این قسمت خوندیم. ببینین در ارتباط با روایاتی که بیان شده شفاعت امام حسین، یه بحثیه. ما خیلی شنیدیم، مثلا شنیدیم که امام حسین دست خیلی ها رو میگیره وارد بهش میکنه. اول این دلیلش چیه؟ چه کنشی از امام حسین صادر شده که چنین قابلیت و ویژگی رو خداوند به امام حسین داده؟ بریم، ما روایاتی داریم قبلا خدمت دوستان عرض کردم که قبل از این عالم، عالم ارواح داشتیم، عالم زر داشتیم. یعنی قبل از این که ما، این روح ما در چهار ماهگی تعلق بگیره به جنین، ما در عالم عوالم قبل بودیم. یکی از اونها عالم ارواحه. روایات فوق تواتره. خلق الارواح قبل الابدان به الف عام، 2000 سال قبل از خلقت ابدان در ارتباط با ارواح بودین. شما روح‌های شما خلق شد. عالمی داریم به عنوان عالم ذر که ارواح تعلق به ذراتی گرفته. مرحوم شیخ راملی میفهمند بیش از 1000 حدیث در ارتباط با عالم ذر ما داریم. خب در اون عالم ذر خداوند متعال معرفت خودشو در این ذرات قرار داد و از اونها امتحان گرفت. بر معرفت خودش امتحان گرفت. لذا ما الان میگیم که معرفت خداوند چیه؟ میگیم فطریه. میگه در همون عالم داده، موتم از یاد ما برده و ما هر کسی در بطن و کتم خودش وجود خدا رو درک میکنه، حقیقت خدا رو درک میکنه که یه حقیقتی هست. معرفت قلبیه، معرفت فطریه. خب ببینید در عالم ذر یه آیه اول اشاره بکنم. در آیه 172 تا 174 اعراف، این معروفه، میگن به این آیات عالم زر چه این چیزی معروفه. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا شهدنا ان تقول یوم القیامه انا کنا هذا غافلین انها و غافلین او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل و کننا ذریتا من بعدهم اف تهلکنا بما فعل المبتلون کذالک نفصل الآیات و لعلهم یرجعون. ترجمه این چند آیه چی میشه؟ میگه به تعبیری به خاطر بیارین زمانی رو که پروردگار از پشت و صلب فرزندان آدم ذریه اونها رو برگرفت و آنها رو گواه بر خیش ساخت، فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ از اینها سوال کرد آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن چرا، گواهی میدهیم. خب حالا چرا چنین کرد؟ چنین کرد که مبادا در روز رستاخیز بگوین ما از این غافل بودیم، یعنی از این پیمان توحیدی بیخبر بودیم، یا بگوین پدران ما مشرک بودن و هر فرزندی و هم فرزندانی بعد آنها، ما هم فرزندانی بعد اونها بودیم، آیا ما را آنچه باطلگرایان انجام میدادن مجازات میکنید؟ این گونه آیات را توضیح دادیم که شاید به سوی حق بازگردید. میگه ممکنه تو دین مثلا شماها مستضعف باشید، اما معرفت الله در وجود شما قرار دادیم که بعدا نگی که آقا به ما نگفتی، ما این کارش کردیم. یا پدر مادرش مشرک، میگه آقا پدر مادر من مشرک بوده، منم طبق همونا پیش رفتم. میگه پدر مادر مشرک بود، اما معرفت فطری رو در درون تو ما قرار دادیم، نباید به اینجا کشیده میشد. این آیه به عنوان آیه زر معروفه. خب حالا ببینید، من یه روایتی رو خدمت بزرگواران میخونم که از کتاب صاحب رحمت آیه عباس اسماعیلی یزدی، ایشون نقل میکنه از تذکرت الشهدا، تین که این جناب به تذکرت الشهدا همشهری ما هم بوده، آیت الله ملا حبیب الله کاشانی بوده، خدا رحمت کرده. ایشان یک کتابی داره تذکرت الشهدا، اونجا این روایت رو میاره، توضیح میده. چند تا روایت پشت سر هم میاره. میگه هنگامی که خداوند ودود از راه محبت وجود و قابلیات مخلوقات را به صورت ذرات خلق کرد، به اونها خطاب کرد الست ربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ تمام آن ذرات به حسب مراتب و استعدادا و اینها قالوا بلا گفتن. حالا در بعضی روایت هست بعضی ها نگفتن اصلا. و آتاکم من کل ما سألتموه و هرچه درخواست نمودید به شما دادم. بر اساس اون چیزی که مراتبی که در قالو بلا و امتحاناتی که داشتن میگه و آتاکم من کل ما سألتموه، هرچه درخواست نمودید به شما دادم. بر اساس اون چیزی که مرتبی که داشتن، اون چیزی که میخواستن بهشون دادم. نخستین کسی که از روی حقیقت و پیش از همه ذرات بر قالو بلا سبقت گرفت کی بود؟ وجود نازعین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود و ایشان اولین خلق خدا و از این رو وجود مبارکش در آن عالم نیز از همه آنها زودتر ندا گفته و لبیک گفت. شخصی خدمتش عرض کرد یا رسول الله، برای چه بر همه پیامبران تفصیل داده شدی؟ برای چی تو از همه مهمتر و بالاتر قرارت دادم؟ و حال آنکه آخرین پیامبران بودی. فرمود برای اینکه در اجابت خدا بر همه سبقت گرفتم در اون عالم. یعنی من امتحان شده ام ها. درسته به من اشرف مخلوقات و اول مخلوقات، ولی امتحانم شدم. در معرض امتحان که قرار گرفتم نفر اول بودم. برای همین من اول اشرف مخلوقات و اشرف انبیا قرار داد. پس از حضرت محمد، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام ندای حق را بلا گفت و بعد از آن سایر آل محمد علیه السلام بر حسب مراتب مقرره خودشان، سپس سایر خلق از ملائکه و جن و انس و دیگر موجودات. در بعضی کتبه که چون محمد و آل محمد علیه السلام در اجابت ندای حق بر همه خلق سبقت گرفتن، نور الهی همه ذرات وجودشان را فرا گرفت. خداوند انواری رو در وجود اینها قرار داد و این نور در غیب و شهودشان درخشنده شد. آنگاه خداوند تمام خلق را تکلیف نموده و به جلالت و بزرگی ایشان تصدیق نمایند. گفت حالا همه قالو بلا که میخواستیم به من بگین، حالا من به شما دستور میدم که به جلالی و جلالت و بزرگی نبی اکرم بخوان شماها اعتراف بکنین در این عالم. کسانی که خبیث بودن چون این مقام و مرتبه رو برای آل محمد مشاهده کردن، بر اونها حسد ورزیدن و عداوت آنها رو در دل گرفتن. امام باقر در ذیل این آیه سوره مبارکه نساء آیه 54، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا مردم حسد میبرن به جهت آنچه خداوند از فضل خیش به ایشان داده؟ فرمودن به خدا سوگن اون کسی که حسد میورزیدن نسبت به فضائل و کراماتی که به ما دادن، ما آل محمد بودیم، ما اهل بیت بودیم، اونهایی که به معنای حقیقی به ما حسد ورزیدن. در آن حال به واسطه این حسد و عداوت ظلمت متراکم شد، یعنی در همه عالم زر این ظلمت و سیاهی رو فرا گرفت و آن عالم را فرا گرفت. در آن هنگام منادی حق ندا کرد آیا کسی هست متصدی شود و این ظلمت رو برطرف کنه؟ نه به قهر و غلبه، بلکه به مظلومیت و مقهوریت. یعنی چی؟ یعنی به شهادت کلیه. اگه بخواد این ظلمت از بین بره، کسی هستش که شهید بشه تو این عالم، کاندید بشه، داوطلب بشه برای شهادت؟ عرض کردن خدایا شهادت کلیه چیه؟ یعنی اگه ما بخوام بالاخره در جهت هدایت بخوام قرار بگیریم، میگه باید شهادت کلیه بشه. اون ذراتی بودن این موجودات به خداوند گفتن خدایا شهادت کلیه یعنی چی؟ فرمود دور شدن از وطن، تحمل بلایا و مهن یعنی رنج ها، با لب تشنه کشته شدن، فرزندان و برادران یاران و یاران خود را کشته دیدن، از دشمنان دشنام شنیدن و راضی شدن به غارت اموال و اسیری زن و فرزند و در بازارها در میان نامحرمان گرداندن و توسط دشمنان سر در تشت طلا در مجلس شراب گذاشتن و چوب خیزران به او زدن و تن دادن به کنیزی دختران و کشیدن معجر از سر خواهرانی. معجر نیست، معجر، درسته؟ معجر او جامعیه که رو سر خانوم ها میذارن که موهاشون پوشیده بشه، رو سری میشه گفت که مقنعه میشه گفت، چادر هر چیزی میتونه باشه. و اطفال او از تشنگی مردن و تیر بر حلقوم طفل شش ماه خوردن و دستهای بریده برادر دیدن و فرق شکافته جوان مشاهده کردن و ناله العطش العطش از کودکان شنیدن و به 12 ضربت از سر او از اقصر او از عقب جدا گشتن و به وسیله دشمنان بدنش را برهنه کردن و در آفتاب انداختن، اسب بر آن تاختن. میگن چون اهل عرصه این تفسیر رو شنیدن همه لرزیدن، همه حالشو ترسیدن، گفته کی میخواد قبول بکنه چی؟ و از قبول آن امتناع ورزیدن و خود را قابل تحمل ندیدن. لذا یکی از تفسیرهایی که نسبت به این آیه هستش سوره مبارکه احزاب آیه 72، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض و جبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها. میگه ما این امانتو بر آسمان ها و زمین و کوها عرضه کردیم، از حمل آن ابا ورزیدن و از آن ترسیدن. یعنی این چی بوده این امانت؟ این که به همه جا دادن، همه کنار کشیدن، کوه که مظهر استقامته نتونست. این امانت چی بوده؟ به روایت وجود مقدس امام جواد الائمه جوابی عرض نکردن تو عالم. وقتی گفت کی حاضره این شهادت کلیه، شهادت کلیه چیه؟ حضرت توضیح دادن، خداوند توضیح داد کی حاضره اینو قبول بکنه. هیچ کی سکوت، همه ساکت بودن. دوباره به ایشان ندا شد، هیچ کس جواب نداد تا دفعه سوم که به ندای عظیمی خطاب شد، کیست قبول کننده شهادت کلیه تا در روز قیامت لوای شهادت کل شفاعت کلیه رو به او بدم. اینو قبول بکنه شفاعت کلیه رو بهش میدم، یعنی اینقدر شفاعت بکنه، اینقدر شفاعت بکنه، اینقدر وارد بهش بکنه، اینو من مسلطش قرار میدم. کیه این کار رو بکنه؟ داوطلب بشه. آوردن که حضرت ابو عبدالله الحسین عرض نمود خدایا من بار این امانت را میکشم و این کار را انجام میدم. به روایتی میگن چون عرض کرد من آن را خریداری میکنم، ندا آمد ای حسین بما تشتریهم و تشفعهم و تعتقهم من النار. میگه به چی چیزی میخوای بخری؟ این شفاعت کلیه را به چی میخوای بخری و اونا رو شفاعت کنی و از آتش نشان بدی؟ عرض کرد به هر چیزی که نزد تو خدایا عزیزتره من میخرم، هر چی که نزد تو عزیزه. ندا آمد که هیچ چیز در نزد من از جان عزیزتر نیست. عرض کرد جان میدهم، امت میخرم. خطاب رسید که با جان مردها را میخری، زنها را با چی میخری؟ عرض کرد زنان و دختران خودم را در راه تو میدم تا اونها اسیر کنن، در شهرها بگردن، شفاعت خانومها را میخرم. خطاب آمد جوانان را به چی میخری؟ عرض کرد جوانان خود را میدهم تا در راه تو کشته شوند، جوانانشان را شفاعت میکنم. ندا آمد اطفال را به چی میخری؟ عرض کرد طفل شیرخوارم را میدهم تا والب تشنه تیر بر حلقومش زمن. پس حضرت رب الارباب در این باره از آن جناب عهد و پیمان گرفت و این عهد در صحیفه نشسته، در صحیفه نوشته شد. سپس اون صحیفه رو دادن دست رسول الله تا پیامبر رو امضا بکنه. حالا بزرگان اون عالم باید رو امضا بکنن. امام حسین پذیرفت دیگه، شهادت کلیه در اعضایش خدا چی بده؟ شفاعت کلیه. چون پیامبر این عهدنامه را مطالعه فرمود رنگش تغییر کرد و آثار حزن در چهره انورش ظاهر گردید و گریه شدیدی نمود و فرمود راضی شدم به آن که خدا برای ما راضی است و به این مصیبت صبر می نمایم، زیرا ترویج دین و شفاعت گناهکاران در آن است. آنگاه به خاتم مبارکش، این انگشتر مبارکشون، آن عهدنامه را مهر نموده در حالی که چشمانش اشکبار بود. بعد از آن عهدنامه را به پدرش علی بن ابی طالب دادن. او نیز گریست و فرمود مالی لآل ابی سفیان، مرا با آل ابی سفیان چه کار؟ و فرمود راضی شدم به آن چه خدا و رسول الله به آن راضی شدن و آن صحیفه را امضا نمود و با خاتم شریف مهر کرد. هنگامی که صحیفه را نزد مادرش حضرت فاطمه آوردن به مضمونش اطلاع یافت، گریه شدیدی نمود و بیهوش شد و زمانی که به هوش آمد از دل پرسوز ناله‌ای سر کشید وا ولدا یا حسینا وا حسینا. و چون ملاحظه نمود که در عوض این مصیبت عظما ترویج دین و شفاعت کبراست، فرمود راضی شدن به آنچه خدا و پیامبر و علی به آن راضی شدن. آن صحیفه را نزد امام حسن علیه السلام آوردن، آن بزرگان بار نیز گریست و راضی شد و مهر کرد. پس تمام انبیا و اوصیا و ملائکه این صحیفه را مهر کردند و این مضمون را در دفتر ملکوتی ثبت نمودند. آنگاه منادی حق ندا داد، یا ایها الناس، ای مردم، هذا الحسین ابن علی ابن ابی طالب هو حبیبی و ولیی و صفتی و ودیعتی، فیکم احبوه و اعذوه و لا تخالفوه و لا تنکرو علیه. این حسین فرزند علی ابن ابی طالبه، این حبیب و ولی و برگزیده و امانت من در بین شماست، او را دوست بدارید و اکرامش کنید و با او مخالفت نکنید و او را انکار ننمایید. نخستین کسی که این ندا را اجابت کرد محمد و آل محمد بودند و پس از ایشان شیعیان و دوستار آنها بودند، و از اینجاست که فرمود برای حسین در دلهای مؤمنین محبتی پوشیده. چون منافقین این منزلت بزرگ را برای حضرت حسین علیه السلام دیدن در اون عالم، بر بغض و حسد و عداوتشان افزوده شد و نخواستن خودداری کنن و گفتن که آیا این تکلیف، یعنی محبت و اطاعت حسین، از روی جبر و استراره یا از روی میل و اختیار؟ خطاب رسید ما کسی را به استرار تکلیف نمی کنی. بعد میگن که این آیه منظورش اینه، در سوره مبارکه کهف آیه 29، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر که خواست ایمان بیاره، هر که خواست کافر. گفتن ای پروردگار، چون چنین است رضایت نمی دهیم که حسین بر ما حکیم به بر ما حاکم و امیر باشد، بلکه اگر مطیع ما نشود او را میکشیم. از این سخن ارکان موجود وجود متزلزل شد و ملائکه، انبیا، اولیا گریستند و اندوه و غم در دلها داخل گردید و سینه ها تنگ شد. در تذکرة الاولیا مجلس اول صفحه 4-7. حالا ببینید این نکته، اصل مسئله شهادت امام حسین از اول مشخصه، خود امام حسین اینو پذیرفته. امام حسین علیه السلام به عنوان چراغ پرنور هدایت در کلام نبی اکرمه، پیامبر اکرم فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجوى. عرب یه چراغ داره، چراغ معمولی بهش میگه سراج، یه پروژکتور، یه چیزی که نورش خیلی زیاده میگه مصباح، میگه ان الحسین مصباح الهدى، حسین چراغ پرنور هدایته، یعنی اینقدر نورانیت داره که هر کسی بخواد به دست امام حسین هدایت میشه. و سفینه النجات، کشتی نجاته. اینو قبلا گفتم، کشتی نجات با کشتی های دیگه دو تا فرق داره، یکی کشتی نجات مجهزتره، یکی کشتی های دیگه تو باید بلیت بگیری سوارش بشی. کشتی نجات اینه که وقتی تو داری غرق میشی، او کشتی نجات میاد به سمت دست تو میگیره. به کشتی نجات امام حسین پیامبر فرمود. حالا ببینید من یه روایت اینجا بخونم، در همین کتاب تذکرات شهدا بحث شفاعت بود دیگه، در مورد شفاعت امام حسین. ببینید امید واقعا اینه که فرمودن که امام صادق اگر کسی چشمانش برای حسین ما گریان بشه، مورد شفاعت خود سید الشهدا واقع میشه. اگر کسی چشمانش به اندازه پر پشه یا مگسی بر حسین ما گریان بشه، اگر گناهانش به اندازه کفهای دریاها باشه، خداوند اینها رو میامرزه. این روایت رو دقت بکنید، تذکرة الشهدا صفحه 16 آورده که اهل محشر در مسئله قیامت در هزار صف قرار میگیرن، هزار صف. فرمودن 999 صف از اونها به شفاعت امام حسین وارد بهش میشن، هزار صفه.
999 تا به شفاعت امام حسین وارد بهش میشن، یک صف باقی میمونه. فرمودن اون یک صف مال چیه؟ مال سایر انبیا و امامانه که فرمودن امام حسین در شفاعت اونم دخیله. امام حسین در شفاعت اونم دخیله. این حقیقتیه که خب ببینین ما بالاخره این وهابیت این بحثا رو تحمل ندارن. چی داری میگی حرفا؟ و واقعا وقتی نگاه میکنی که آه میگی یعنی چی؟ یعنی سنگ به سنگ بیان نمیاد. حسین سلام الله علیه ناموس خداه، ناموس خداه. حسین علیه السلام هستیشو فدای خدا کرد. کسی که عرض ارادت به حسین داشته باشه، دنبال روی این آقا باشه، سنگ این آقا رو به سینه میدونه، نزد خدا محبوبه، نزد خدا عظمت داره، خداوند دستشو میگیره، خداوند اینو میخره. و بزرگترین جنایت در عاشورا انجام گرفت. در روایات فرمودن که هیچ مصیبتی به مانند مصیبت تو نیست یا ابا عبدالله. وقتی که امام حسن در بستر شهادت بودن، آقا رو مسموم کرده بودن، یه وقت دید چشماش وا کرد، آقا دید امام حسین بالای سرشه، داره آقا امام حسین گریه میکنه. گفت اینجان چرا گریه میکنی؟ با برادر چرا گریه نکنم؟ این حال مسمومیت رو دارم از تو میبینم، چرا گریه نکنم؟ گفتش که حسین جان لا یومک یومک یا ابا عبدالله، روزی به مانند روز تو نیست. یعنی مصیبت مصیبت عظماه، به مانند این روز روزی باقی نمیمونه. به تعبیر خدا انگار دیگه خواسته که امام حسین رو مختار قرار داده. ملائکه آمدن روز عاشورا، اجنه آمدن، یا ابا عبدالله میخوای کمک کنی؟ فرمودن من تعهد دادم به تعبیری، باید این باشه که بتونم اون شفاعت رو به تعبیری به دست بیارم. و شما ببینید در طی تاریخ چقدر به برکت امام حسین هدایت شدن، چقدر به برکت امام حسین هدایت شدن. یعنی یه قطره اشک چنینه، هر عرض ارادت نسبت به امام حسین چنانه. حالا ببینیم وضعیت اینه. گاهی اوقات میگن آقا 1400 سال دیگه تمومش کنید، جای هر سال محرم سفر، چرا میخوان گریه میکنی؟ نتیجهش به کجا میخواد برسه؟ یه مصیبتی بوده مال 1000 خورده سال پیش تموم شد رفت. آقا حجت خدا رو پایمال کردن، اهانت به حجت خدا کردن، اهانت کردن به حقیقتی که خداوند متعال به برکت این حقیقت چنین گستره و شفاعتی رو قرار داده. کم کسی که نبوده امام حسین که کالا یک جنایتی کردن تموم شد. این مصیبت در حق در حدیه که امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه آقا میگه لئن اخرتنی از دهور، اگر به تأخیر انداخ مرا زمانه. یعنی میگه حسین جان اگه من در اون ایام نبودم که تو رو بخوام یاری بکنم، و آقنی از نصف کل مقدور و جلوگیری کرد منو مقدرات از یاری تو، من به دنیا نیامده بودم به تعبیری لعبکین نک سباهن و مسا، گریه میکنم بر تو حسین صبح و شام. فلعندبن نک سباهن و مسا، پس ندبه میکنم برای تو. ولعبکین علیک البدل دموع دما، و گریه میکنم بر تو به جای عشق خون میریزم، به جای چشمانم به جای عشق برای تو خون. لذا اینجا گای اوقات دلش که آتیش میگیره، اینجا دیگه که تو دعای ندبه بعدی که فرازهایی رو پشت سر هم میخونیم، حالا میخواد که نسبت به حجت خدا و منتقم صحبت بکنه، این کسی که انتقام خون امام حسین و اهل بیت رو بگیره. اینجا که میگه عین طالبو به ذهول الانبیا و انباء و انباء الانبیا، میگه کجای طالب خون انبیا و فرزندان انبیا؟ عین طالبو به دم المقتول به کربلا، کجای منتقم خون شهید کربلا؟ عین المنصور و الا من اعتدا علیه و افترا، کجاست آن کس که پیروزمند بر متجاوزان و فاسقان؟ حقیقت اینه که وعده خداوند متعال بر اینه که وجود مقدس آقا امام زمان که تشریف میارن، در بحث رجعت که خدمت بزرگواران بودیم همین بحث بود که خداوند این قاتلین امام حسین رو زنده میکنه. بعد از که آقا تشریف میارن قاتلین امام حسین رو زنده میکنه. به کرات در همین زمین وجود نازنین امام زمان از اینها انتقام میگیره. اینهایی که جنایت کردن در همین زمین، وعده خداوند در همین زمین انتقام گرفته بشه. حتی این گونه آوردن تو روایات اومده یک ندایی که از امام زمان کنار کعبه صادر میشه و میشنون اینه، میگه الا یا اهل العالم قتل الحسین به کربلا اتشانا. یکی از نداهایی که از امام زمان صادر میشه، اهل عالم بدونید که حسین ما در کربلا با لب تشنه به قتل رساندن، به شهادت رساندن. عین طالب و به دم المقتول به کربلا. انشالله که خداوند متعال توفیق عرض ادب و عزاداری و اقامه عزا بر مجلس وجود نازنین امام حسین و عنایت بفرمای. هر کسی مناسبه که مثلا در این دهه اول محوریت داره، دهه اول اوج کاره، تا میتواند هر کسی به اندازه خودش عرض ادبی کار مخفی برای امام حسین انجام بده. بالاخره به همین اندازه امید ما اینه که ما گاهی اوقات به خودم حساب کتاب میکنم، میگم خدایا به نمازا که نمیشه و اعمال و این چیزایی که هستش، ما فقط به فضله، به فضل این ذوات مقدسه امیدواریم، به لطف این ذوات مقدسه امیدواریم که بتوانن عنایت کنن. حقیقتی که فرمودن که قطره اشک براش گناهانو میامرده چنین و چنانه، رحمتش کنه. سید ابن طاووس بود یا سید بحرالعلوم، اینو در کتاب العبقری الحسان آیت الله نهاوندی آورده. ایشون روایت هایی که میخوندن حرکت میکردن، هر شب جمعه میرفتن کربلا زیارت میکردن و شب جمعه هم بودن و برمیگشتن. میگه یه روز بودم من راه میرفتم با خودم فکر میکردم که آقا ثواب گریه بر امام حسین یا زیارت امام حسین چه رقم زیاده؟ ثواب گریه بر امام حسین، مثلا توی روایت من دیدم که امودن که اگر مردم بدانن چه ثواب و اجر خداوند در زیارت امام حسین حتی در گریه بر امام حسین میده، از خوشحالی قالب تویی میکنن. تعبیر این طولیه، روایت ها خیلی عجیبه نسبت به امام حسین. میگه چرا چنین هستی که همینطور ذهنش درگیر بود. و میگه یه جوانی دیدم اومد کنارم و سلام علیکم و صحبت و گفت میبینم که به تعبیری در فکری. گفت بله تو فکری هم که روایت ها چرا اینقدر اوج داره. ایشون یه ماجرایی رو نقل میکنه، این یک تشرف دارم خدمتتون عرض میکنم، بزرگان نقل کردن در کتاب العبقری الحسان هم آورده شده. میگه یه پادشاهی بود با سلط با اعوان و انصار خودش میره جنگل، میره شکار. تو این شکارگاهی میره، جنگلی که میره، اعوان و انصارشو گم میکنه و نصف شب هستشو میگرده میبینه یه کلبه جنگلی هست، میگه حالا اینجا پناه میبرم، صبح هم میرم راه قصر و کاخمو پیدا میکنه. میره و میبینه که اینجا یک جوانی هستش و یه پیرزنی هستش. میگه اجازه هستش من گراهو گم کردم امشب اینجا باشم؟ اینا نمیدونن این سلطانه. چه کار میکنن؟ میان اون جای خوابشون رو در اختیار این میذارن، یه بوزی دارن شیرشو میدوشن به این میدن، این بوزم سر میبرن کباب میکنن میده، هر چی داشته رو در طبق اخلاص میذارن خرج این پادشاه میکنن، با اینکه نمیدونستن این سلطانه. صبح میشه و راهشو پیدا میکنه و میره. وزرا و اطرافیان خودشو جمع میکنه، میگه خب حالا من میخوام یه پاداش بدم، چی بدم؟ هر کسی یه چیزی میگه، یکی میگه مرکب بده بهش، یکی میگه زمین کشاورزی میگه، یکی میگه یک همسر براش انتخاب کن، هر کسی یه چیزی میاد میگه. این میگه نه، اگه بخوام حقش ادا بکنم این هر چی داشتشو به ما داد، هر چی داد در اختیار ما، منم میگه بخوام حقش ادا بکنم هر چی دارم و باید خرج این جوانو و این پیرزن بکنم. اینو امام زمان به سید میگه. بعد میگه امام حسین هر چی داشت و خرج خدا کرد، از جان مهمتر چیه؟ جانشو داد. از فرزند مهمتر کیه؟ از فرزند از علی اکبرش داد، از علی اصغرش داد، ابوالفضل عباسش داد، اسارت زینبش، اسارت اهل بیتش، اصحابش، چنین چنان همه اینها رو داد، اموالش داد، آبروش داد، هرچی داد و خرج خدا کرد. خب حالا اگه یک نفر بخواد هرچی داد خرج خدا کرد، اگه یک نفر عرض ارادت به این حسین بکنه، احترام به این حسین بذاره، خداوند متعال یه حد و حد نداره. میگه سه یه جریان اینه، امام حسین اینطوریه که خداوند اینطوری. این چهار قطره عشق ما که ارزشی نداره، تو یک لیوان عشق بیا چه فایده داره؟ به سینه بدن، چه لباس مشکی ببوش، اقامه عذاب المجلس امام حسین بکن، اینا چی؟ بحثه که تو بری کی داری کار انجام میدی، بری چه حقیقتی؟ حقیقتی که هستیشو خرج خدا کرد. لذا حقیقتی که هستیشو خرج خدا کرد، تو اکرام و احسان بی بکنی، اکرام و احسان به کسی که دیگه هستیشو خرج خدا کرد، خدا هم کم نمیزه، خدا هم هرچی باشه نسبت به اون وضعیت. این اگر این چند رتر عشق و عرض ارادت که اینجوری نیست، دایا با آبروی عزت امام حسین علیه السلام هر آن چیزی که از فضل و خوبی ها و نوکری در خدمت ولی عصر به ما اعطا بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.